بخش 11
مدینت النبی راوی ماریه.
خبر آزادی ارباب از چنگ مشرکان مکه که رسید، خانه غرق در شادی شد. سعد حالا افتخار این را داشت که نقیب پیامبر باشد. افتخارات او کامل شده بود. فوکیه و عمره مدام دستور می دادند و من و دو غلام پیوسته راه بازار تا خانه را در رفت آمد بودیم. روز قبل از رسیدن سعد به خانه هولا عطار رفتم و گفتم که بانویم خواسته اند با عطرهای تام به منزلشان بروید. زنی زیبا بود. محو زیباییش بودم. چیزی گفت متوجه نشدم. سری تکان دادم. در را بست. از ترس اینکه بانو دعوایم کند و تنبیه بشوم مجدد در زدم و پیش دستی کردم و گفتم فرمودی تا ظهر می آیید؟ نگاهی متعجب کرد و گفت
با این خنگی در خانه سعد خدمت می کنی؟ گفتم تا قبل از غروب خودم را می رسانم.
اگر به بانو می گفت گیج بازی در آورده ام کارم زار بود. به خانه مشاطه هم رفتم. او گفت بیستم و کمکش کنم تا خودش همراه هم بیاید. سبدی بزرگ و سنگین به دستم داد و همراه با دو دختر جوان به دنبال من راه افتاد. دلم می‌خواست مشاطه مرا هم آرایش کند و بر دستانم نقش نخل و گل و مرغ بکشد. زندگی کنیزها پر از آرزوهای محال بود. به خانه که رسیدیم به مطبخ رفتم. امینه نالان بود. گفتم چه شده؟ هاجر اشاره کرد چیزی نپرسم. فهمیدم هر چه هست مربوط به عشق امینه است. کنار او نشستم و مقدمات شام را آماده کردیم. گفته بودند سعد امشب به خانه می رسد. جاریه همانطور که مطبخ را تمیز می کرد به امینه گفت
شما خوشبختید که سعد اصلا نمی داند در مطبخش چند کنیز کار می کند. من چه بگویم که سعد در کنار زنانش چند ماهی هم با من بود. اگر بچه دار می شدم لااقل دیگر لازم نبود کارهای سخت انجام بدهم. از بدقبالی بچه دار هم نشدم.
امینه خندید و گفت
دلت خوش است جاریه. بچه دار هم که می شدی وضعت تغییر نمی کرد. کنیز اگر خانه اربابش را متلا کند باز کنیز است.
دوباره دلشوره به جانم افتاد. سعد مرد بدی نبود. اگر بچه دار می شدم مجبور بودم به خاطر او تا آخر عمر در یثرب بمانم. دلم پیش خانواده ام بود. قرار ماندن نداشتم. من هر طور بود می خواستم برگردم. غلامان به دستور قیس برای شام سه گوسفند قربانی کردند و به مطبخ آوردند. من و امینه شکم گوسفندان را خالی کردیم و شستیم. کشمش، ادویه، پیاز، سیر و بلغور گندم را مخلوط و شکم گوسفندان را پر کردم. امینه استاد دوختن شکم گوسفندان بود. کاری سخت که با آن جسه کوچک با مهارت انجام می داد. تا امینه شکم گوسفندان را بدوزد من تنور را روشن کردم و غلامی را از قسمت مردانه صدا کردم. گوسفندها را به کمک غلامان داخل تنور گذاشتیم. جاری حلوا پخت و امینه حیاط بزرگ را جارو زد و مطبخ را تمیز کرد. عمره اکثر شبها قبل از خواب به مطبخ می آمد. وای به شبی که آنجا از نظر او تمیز نبود. جاری پیر شده بود و دستانش زمخت و خشک بودند. زانو درد داشت. کمرش درد می کرد. با این حال برای من و امینه حکم مادر داشت. وقتی مریض می شدیم کارهای ما را او انجام می داد و نمی گذاشت اربابا متوجه بشوند. بعضی شبها قبل از خواب موهایم را می بافت و یاد مادرم را برایم زنده می کرد. خودش می گفت
من اگر پیر شوم و از خانه بیرونم کنند چه کار کنم؟ کجا بروم؟
ترس از پیر شدن و آوارگی آزارش می داد. دلداریش می دادیم. امینه می گفت
تو از من و ماریه سالمتری، ما را بیرون می کنند، نه تو را.
عشق به چشمهایش می دوید و می گفت
آه مادر.
من و امینه می خندیدیم و امینه می گفت
خاله جاریه، با این سن و سال مادرت را می خواهی؟
لبخند می زد و می گفت
از وقتی موهای سرم سفید شده، بیشتر دلم هوای مادرم را می کند.
می دانستم چه می گوید. چند سال بود مادرم را ندیده بودم. حساب روز و ماه و سالهایش از دستم خارج شده بود. به پیامبر فکر میکردم. فقط او میتوانست ما را برای رسیدن به شهر و دیارمان کمک کند. سعد از راه رسید. مهمان پشت مهمان. بند بند بدنم از خستگی درد میکرد. تازه بعد از مهمانی مردانه جلسه خانوادگی شروع شد. ایستاده چرت میزدم. تا نزدیک صبح سعد و خانوادش با هم حرف زدند. من و جاریه و امینه در حیات کوچک منتظر و گوش و فرمان می ایستادیم و به اتاق ما نمی رفتیم تا وقتی آخرین چراغ خاموش می شد. جاریه روی سکو نشست و با ناله گفت
دیگر طاقت ندارم.
وضع من و امینه همین بود تا بالاخره چراغ اتاق خاموش شد و به اتاق نمور و دود گرفته ی کنج مطبخ بازگشتیم. خانواده سعد مسلمان شدند. ما بردگان خیلی زودتر از اربابانمان به وحدانیت خدای محمد و رسالت فرستاده‌اش ایمان آورده بودیم و در دل مسلمان شده بودیم. بعد از مسلمان شدن سعد ما هم شهادتین گفتیم و رسماً زندگی جدیدمان آغاز شد که با گذشته فرق چندانی نداشت تا زمانی که پیامبر به یثرب آمد. او بود که همواره از حقوق بردگان می گفت و با آنها بر سر سفره غذا می نشست. او بود که ما را در شمار انسان‌ها به حساب می‌آورد و به ما جانی تازه داد. کاروان مهاجران مسلمان پیش از پیامبر به یثرب آمدند. گروه گروه به شهر وارد می‌شدند. بعد از چند روز خبر رسید پیامبر به زودی به یثرب می‌رسند. او در قبا ساکن شد تا کاروان فاطمه ها به وی ملحق شود. کاروانی که سه فاطمه در آن بود. فاطمه دخترش، فاطمه بنت اسد که حق مادری برگردن پیامبر داشت و فاطمه دختر زید. علی پسرعموی پیامبر هم سرپرستی کاروان را به عهده داشت. برای بزرگان شهر افتخار بود که او در خانه آنان اقامت کند. خانه سعد ابن معاذ اوسی و خانه سعد ابن عباده خزرجی دو گزینه اصلی اقامت پیامبر بود. سعد دستور داد خانه را برای پذیرایی از پیامبر آماده کنیم. ما از شب قبل به رفت و روب و جارو زدن و آب‌پاشی کوچه و حیاط مشغول شدیم. دو روز تمام در مطبخ با خرما و آرد و شیر شیرینی پختیم و حلوا درست کردیم. دل ما می‌خواست به استقبال پیامبر بیاییم اما خانه باید آماده می‌شد. جاریه به حکم اینکه با سعد نزدیکی بیشتری داشت از او اجازه خواست تا کنیزان هم در استقبال پیامبر حاضر باشند و وی در کمال ناباوری ما قبول کرد. فریاد شادی ما به آسمان رسید. خانه سعد از محل استقبال دور بود. وسایل پذیرایی را آماده کردیم و به مرکز شهر رفتیم. شتر پیامبر از دور میان موج جمعیت حرکت می‌کرد. مردان بلند قامت جلوی ما ایستاده بودند. جاریه به زنی که سرش را از لای در بیرون آورده بود گفت
می‌شود ما به پشت بام خانه‌ات بیاییم؟ می‌خواهیم پیامبر را ببینیم.
باور ما نمی‌شد که با لبخند به ما اجازه بدهند. وارد خانه شدیم. زن با شکم بزرگش از کنج دیوار کاهگلی خانه‌اش نردبان را بلند کرد و گفت
شوهرم به استقبال پیامبر رفته. من ترسیدم که برای بچه‌ام اتفاقی بیفتد.
حق داری. مواظب خودت باش.
صاحب خانه نردبان را گرفت تا یک یک بالا رفتیم. جاریه اول رفت و هنوز پایش به پشت بام نرسیده بود که شروع کرد به هلهله کردن. من، امینه، هاجر و زن صاحب خانه خندیدیم. باورش سخت بود. کسی با ما کنیزان حرف نمی‌زد مگر به عتاب و ناسزا. امروز می توانیم شوخی کنیم، بخندیم و بخندانیم. شوقی وصف ناشدنی داشتیم. امینه به صاحب خانه گفت
نردبان را نگه می دارم تا بالا بیایی و خودت ببینی.
زن از خدا خواسته قبول کرد. نردبان را محکم نگه داشتم و زن را بالا فرستادیم. امینه از پشت از او مواظبت می کرد تا بالا رفتند. آخرین نفر من به پشت بام رسیدم. آن چرا می دیدم باور نمی کردم. پیامبر چقدر زیبا بود. چه لبخند دلنشینی داشت. مردم مثل سیلی خروشان به سمت او هجوم می آوردند. پیامبر با لبخند دستان مردم را در دست می گرفت. گاهی به پشت بام خانه ها نگاه می کرد و دستی تکان می داد. ما را دید و لبخند زد. من، امینه و جاریه از شوق جیغ می کشیدیم و زن صاحب خانه اشکایش را پاک می کرد. کاروان زنان و دختران پیامبر هم وارد شدند. مردان و زنانی مسلمان که می دانستیم از شریف ترین طایفه حجازند. آقایی و بزرگی در چهرهایشان هویدا بود و نجابت زنانشان مثال زدنی. میان آن کاروان آشنایی دیدم. چشمم را تنگ کردم و با دقت بیشتری نگاه کردم. پاهایم سست شد. داد زدم و گفتم آقا، آقا. صدایم میان همهمه جمعیت گم شد. اما انگار او هم متوجه من شد. سرش را بلند کرد. برایش دست تکان می دادم. بالا و پایی می پریدم. دستی به نشانه محبت تکان داد. جاریه می گفت
دیوانه شده ای؟ او را با پیامبر اشتباه گرفته ای؟
اشک به پهنای صورت از چشمم جاری بود. گفتم جاریه این همان مرد مهربانی است که شبی در اوکاز مهمان ابو عمر بود، همان که برای ما غذا داد و به من لبخند زد، همان که برایت گفتم از جوانمردیش. خدا را شکر که دوباره دیدمش و فهمیدم او از نزدیکان پیامبر است. به لباسهایش دقت کردم تا از کسی که نزدیکان پیامبر را میشناسد نامش را بپرسم. شطور پیامبر به سمت محله فقیرنشین یثرب در حرکت بود. امینه گفت:
چرا به سوی خانه فقرا میروند؟ مگر صد بساط پذیرایی از پیامبر را آماده نکرده است؟
هاجر گفت:
شاید پیامبر میخواهد یثرب را ببیند بعد به خانه بیاید.
جاریه برای یک ساعت از سعد اجازه گرفته بود. ما باید به خانه برمیگشتیم. به زن صاحب خانه کمک کردیم از پشت بام پایین بیاید. موقع خداحافظی بی اختیار ما را در آغوش گرفت. چند سال بود کسی ما را در آغوش نگرفته بود. بهت زده به هم نگاه کردیم و با محبت زن را در آغوش کشیدیم. باور نداشتم من همان بردهی بودم با چهره سیاه و موهای وز، دستانی زمخت. چه کسی رغبت داشت مرا ببوسد؟ آن هم در این سرزمین که به شتر و بز محبت می گردند اما به برده نمی کردند. کل راه بازگشت تا خانه کسی با کسی حرف نزد. مبهوت اتفاقات عجیب امروز بودیم. با قلبی پر از احساس محبت به پیامبر و امید به آیندهی روشن به خانه بازگشتم. سعد و قیس همواره ملازم پیامبر بودند. موقع غروب مهاجران مسلمان مهمان سفره سعد می شدند. گاهی تا 80 نفر مهمان او بودند و ما با اشتیاق برای خواهران و برادران مسلمان خیش غذا می پختیم. عجیب بود که کارها دیگر خسته ما نمی کرد. وقتی فهمیدیم گروه زیادی از این مهاجران بردگان آزاد شده اند، امید به رهایی از نام و نشان برده در ما زنده تر شد و سختی های کار قابل تحمل. برای زنان پذیرش اینکه کنیزانشان را مانند خودشان بدانند سخت‌تر از مردان بود. مردان زودتر به این شرایط عادت کرده بودند، چرا که با پیامبر در ارتباط بودند و رفتار او را با ارباب و برده می‌دیدند که حتی در نگاه کردن هم بین افراد فرقی قائل نمی‌شد. پیامبر با بردگان صمیمی می‌شد. حتی بلال را که برده بود مؤذن مسجدش قرار داد و به او احترام زیادی می‌گذاشت. در زبان بومی ما تلفظ برخی از حروف عربی تقریباً ناممکن بود و بلال هم این گونه بود. بعضی از حروف را نمی توانست تلفظ کند. گروهی از مسلمانان به پیامبر گفته بودند که جوانی از اهل حجاز را مؤذنت قرار بده، ولی او مخالف بود. من اینها را در کوچه و بازار می شنیدم. وقتی رفتار فکیه یا خوله یا دیگر زنان سعد را می دیدم دلم می گرفت. کاش می شد روزی به پیامبر بگویم که در خانه ها هنوز مثل شما با بردگانشان رفتار نمی کنند. هنوز زود بود این خوی وحشی در جزیرة العرب رام شود. امید داشتم به فرداها.